خواهد تابید در امتداد شاهراه عزت. 22 بهمن 97.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح صدها طرح عمرانی و خدماتی در سراسر کشور همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر. بهره‌برداری از طرح‌های گازرسانی در استان قم با حضور رئیس مجلس آغاز می شود.
افزایش تولید روزانه خودرو به گفته وزیر صنعت رضا رحمانی. خودروسازان ملزم هستند بر اساس شرایط قرارداد محصولات خود را عرضه و به تعهدات عمل کنند.
و هشدار رئیس سازمان انرژی اتمی به اروپا علی اکبر صالحی، در صورت کندی عملکرد اروپا اگر به مرحله پیش از توافق هسته‌ای بازگردیم، محدودیت های غنی‌سازی را کنار خواهیم گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
امروز و در ششمین روز از دهه مبارک فجر، طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می‌رسد. 120 طرح شهری در تهران، راه اندازی گذرهای فرهنگ و هنر در 8 شهر با حضور وزیر ارشاد، طرح‌های سازمان صنایع دستی و افتتاح مرکز جامع خدمات سلول و ژن درمانی کودکان کشور از جمله این طرح‌هاست. طرح‌های گازرسانی به برخی روستاهای استان قم هم امروز با حضور رئیس مجلس افتتاح و حدود 750 خانوار از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند. مجید بوجارزاده، رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران:
امروز هم پروژه‌های گازرسانی به بخش قم رود رو انشالله خواهیم داشت. بیش از 20 روستا در این منطقه انشالله به افتتاح خواهد شد و مردم از نعمت گاز بهره‌مند میشن. بیش از 25 میلیارد تومان پروژه‌ای هست که امروز افتتاح میشه. حدود 100 کیلومتر شبکه گذاری اتفاق افتاده. 3 ایستگاه تقلیل فشار ایجاد شده. بیش از 500 انشاب اونجا احداث شده و نزدیک 750 خانوار بهره‌مند میشن از نعمت گاز طبیعی. علاوه بر مردم عزیزی که قبلا از نعمت گاز برخوردار بودن، سایر پروژه ها رو هم داریم. پروژه های صنعتی رو هم داریم، پروژه سامک رو هم داریم، مانیتورینگ ایستگاه رو هم داریم و پروژه های دیگری که با حضور ریاست محترم مجلس امروز بهره برداری خواهد شد.
40 جایگاه سوخت CNG هم امروز همزمان در سراسر کشور به بهره برداری می رسند. حمید قاسمی، مدیر طرح CNG پخش فراورده های نفتی، گفت این جایگاه ها در دست کم 14 استان کشور افتتاح می شود.
ایران در رتبه 16 تولید علم و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر جهانی قرار دارد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب گفت همکنون 141,000 دانشجوی دکترا در کشور تحصیل می کنند.
به دلیل اینکه اکثر محققین ما به خصوص دورای تحصیلات تکمیلی دکتری ما باید نوآوری علمی می داشتن، در لبه های علم جدید حرکت کردند و به همین دلیل اکثریت مجلات علمی معتبر دنیا مقالات اساتید دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما رو چاپ می کنن و این رتبه ما رو در بین کشورهای دنیا به رتبه 16 هم در کل حوزه علمی در واقع رسونده. در بعضی از شاخه های علمی مثل نانو، سلولای بنیادی، سلول درمانی، زیست فناوری شاخص های خیلی بهتر از رتبه 16 هم رو داریم.
وزیر علوم همچنین با اشاره به فعالیت 190 مرکز رشد در دانشگاه ها و 43 پارک علم و فناوری گفت سال گذشته مجموع شرکت های دانش بنیان فعال در پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد 8000 میلیارد تومان تولید ثروت کرده و به کشورهای همسایه نیز صادرات داشتند.
وزیر صنعت بدن و تجارت از افزایش تولید روزانه خودرو خبر داد و گفت این اتفاق خبر خوبی برای مصرف کنندگان و جامعه صنعت خودروی کشور است. رضا رحمانی با حضور در رسانه ملی افزود:
خودروهایی که داخلی بوده بیشتر، اینا رو اصلا مشکل نداریم. من دیروز یکی از بهترین اخباری که به یکی از دوستان گفتم شنیدم این بود که سایپا تولید روزانه اش از 1500 گذشت، یعنی سایپایی که تولیدش به 400-500 تا رسیده بود روزانه از 1500 رد کرد. ایران خودرو هم که اصلا این روزهای قبل رد کرده بود، یعنی تولید اومده بالا. این معنیش اینه که ما هر روز قادریم چند هزار نفر رو تعهدات انجام بدیم.
اینو میشه زمان بندی کرد برای مردم که مثلا کسی که مرداد خرید کرده پیش خرید کرده که تحویل میگیره؟
حتما زمان مراعات خواهد شد، به ترتیب داریم میاییم. یعنی من به خود رو سازم اینو گفتم، حق ندارن یعنی اینو به اصطلاح جا به جا کنن. مردم هم اینو حتما بالاخره در این مورد به خود رو ساز اینقدر من خواهش دارم فرجه بدن که چون ما مسائل تحریم و اینا هم بوده. خب الحمدلله توی دادن راه افتاده، داره بهترم میشه، ما تلاشمون همینه که بهترم بشه.
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین درباره قراردادها و برخی مشکلات به وجود آمده در این باره تاکید کرد. خودروسازان ملزم هستند بر اساس شرایط قرارداد با مردم محصولات خود را عرضه و تعهدات خود را عملی کنند. رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه راه حل مشکلات اساسی کشور حفظ تولید است، از برنامه‌ریزی دولت برای تزریق 40,000 میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی خبر داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در صورت کندی عمل کرده اروپا در عمل به تعهدات خود در برجام گزینه‌های متعددی پیش روی ایران است. علی اکبر صالحی در گفتگو با تلویزیون المیادین افزود اگر تصمیم گرفته شود به مرحله پیش از توافق هسته‌ای بازگردیم، محدودیت‌های غنی‌سازی را کنار خواهیم زد. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود ما قادر هستیم اورانیوم را در سطوح بالا غنی‌سازی کنیم و در سایر بخش‌های تکنولوژی هسته‌ای نیز پیشرفت‌های بزرگی کسب کرده‌ایم. در همین حال معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان از مذاکرات ایران و سه کشور مؤسس سازوکار مالی درباره این موضوع در چند روز آینده خبر داد. سید عباس عراقچی که به پاریس رفته است گفت:
موضوع اصلی گفتگوهای این بارمون بحث برجام و این سازوکار ویژه مالی اروپا و اینکه این چگونه کار خواهد کرد و چگونه عملیاتی خواهد شد، این موضوع اصلی بحث ما بود. خب فرانسه در حقیقت مبدع این ابتکار بود و یکی از مؤسسین این سازوکار ویژه هست که الان به عنوان اینستکس یا ساحات بهش گفته میشه ثبت شده. برای عملیاتی شدن این خب لازم هست که یک سری گفتگوهای کارشناسی بین طرفین انجام بگیره. توافق کردیم که به زودی این گفتگوها در پاریس ظرف چند روز آینده برگزار بشه. طرف حساب ما در این سازوکار ویژه مالی الان سه کشور هستن به عنوان مؤسسین این سازوکار، ولی دامنه کاری این سازوکار همه کشورها و همه شرکت‌های اروپایی رو در بر می‌گیره.
معاون وزیر امور خارجه در گفتگو با روزنامه لوفیگارو فرانسه نیز از توافق تهران و پاریس برای تعیین سفیر در روزهای آینده خبر داد. اراشی افزود: بعد از 6 ماه غیبت سفرای دو طرف ما توافق کردیم به زودی سفرای خود را مبادله کنیم.
رئیس جمهور آمریکا که بالاخره و بعد از طولانی ترین تعطیلی دولت در آمریکا موفق به سخنرانی در کنگره شد، بار دیگر سخنان خود را درباره تعاملات ناعادلانه دوستان آمریکا با واشنگتن، جنگ تجاری با چین و اتهاماتش درباره ایران تکرار کرد. ترامپ در حالی که پیش از این بارها از مقامات دولت‌های قبلی آمریکا به عنوان عاملان ایجاد داعش نام برده، با تکرار ادعاهای خود کشورمان را تندرو و تروریست خواند. او گفت اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا درباره روابط تنش‌آلوده کشورش با چین هم گفت: ما به چین اعلام کردیم زمان سرقت فرصت‌های شغلی آمریکا به پایان رسیده است. ما برای عقد توافقنامه جدید با پکن کار می‌کنیم و نمی‌خواهیم چینی‌ها از ما سوء استفاده کنند. ترامپ همچنین بار دیگر گفت: سال‌های متمادی بسیاری از دوستان آمریکا به صورت ناعادلانه با واشنگتن تعامل داشتند.
با وجود اینکه حدود 60 سال از عمر المپیادهای دانش آموزی در جهان می‌گذرد، ایران نخستین بار در سال 1366 توانست پا به عرصه این رقابت‌ها بگذارد و در مدت کوتاهی توانسته در بسیاری از این المپیادها از جمله المپیاد شیمی، فیزیک، کامپیوتر و نجوم رتبه‌های نخست را از آن خود کند. دانش آموزان ایرانی در 30 سال گذشته موفق شدند حدود 700 مدال طلا، نقره و برنز از المپیادهای علمی جهان کسب کنند.
چهل سال ایستادگی. 40 سال قبل، زمانی که دانش آموزان ما پایشان به المپیادهای جهانی نمی رسید، در آن سالها کتابهای درسی به اندازه کافی نبود و مدارس هم برای برگزاری امتحانات کلاس با مشکلاتی مواجه بودند و بعضن کلاسها سه نوبتی بود.
تعداد شاگردها خیلی زیاد شده و ما سه نوبتش کردیم.
اما در سال 66 نخستین تیم ملی ریاضی ایران به مسابقات جهانی ریاضی کوبا اعزام شد.
در اینجا دانش آموزا حتی باور نمی‌کردن که در ایران مدارس باز باشند، چه برسه به اینکه شرکت بکنه در المپیاد بین‌المللی.
دانش آموزان ایرانی در این المپیاد در رده 30 کشور جهان قرار گرفتند. تلاش دانش آموزان ایرانی به جایی رسید که تنها در مدت یک دهه ایران از رتبه 26 به مقام نخست جهان ارتقا پیدا کرد.
موفق شدیم به با لطف خداوند مقام اول کسب کنیم.
کسب 3 مدال طلا و 1 نقره در المپیاد جهانی ریاضی بهت و حیرت جهانیان را به دنبال داشت و بعدها نیز در المپیاد جهانی شیمی هم یک تاس شدند. کسب رتبه نخست جهان در 2 سال متوالی سالهای 74 و 75.
با بالاترین امتیاز رده اول رو کسب کردم.
4 سال بعد دانش آموزان طلای المپیاد جهانی را هم به جمع این مدال ها افزودند. مدال آورانی که بعدها هر کدام عنوان نخبه کامپیوتر جهان رو گرفتند.
من موفق به کسب مدال نقره شدم. سطح علمی این المپیاد خیلی بالا بود. شرکت کنندگان ایرانی در این المپیاد واقعا باهوش بودند و در سطح بسیار بالایی هستند.
اما موفقیت‌های دانش آموزان به المپیادهای ریاضی، شیمی و کامپیوتر ختم نشد و دانش آموزان 3 بار در سکوی اول المپیاد جهانی نجوم ایستادند.
بعد از ایران رتبه‌های 2 تا 5 روسیه، چین، آمریکا و رومانی بودند.
دانش آموزان ایرانی در این سالها نه تنها مدال‌های جهانی را از آن خود کردند، بلکه عناوین نخبگی جهان را هم به خودشون اختصاص دادند.
اولین دانش آموز بین دانش آموزان جهان بودید. بفرمایید وقتی که این رتبه رو به شما گفتن شما اون وقت چه احساسی داشتید؟
طبعا خیلی خوشحال شدم، ولی نمیشه برای خودم، بیشتر به خاطر اینکه افتخار نصیب ملت ایران شد.
در این سالها حالا این نخبه‌ها در خدمت کشورمان ایرانند. دکتر شایسته تدریس در دانشگاه‌های تهران را به دانشگاه‌های واترلو و تورنتوی کانادا ترجیح داد.
ما اینجا بزرگ شدیم، دوست داشتم که واقعا یه نقشی داشته باشن توی پیشرفت ایران.
از آن طرف دکتر شریفی شرکتی دانش بنیان تأسیس کرد و پیشنهاد شرکت گوگل را برای همکاری نپذیرفت.
3 بار شرکت گوگل به هم نامه زدم بدون اینکه حتی خودم اقدامی کرده باشم، فقط گفتن که ما نتایج شما رو مثلا تو المپیاد دیدیم و خیلی علاقه‌مندیم باهاتون همکاری کنیم.
حالا دانش آموزان ایرانی در 40 سالگی انقلاب توانستند کشورهای مدعی المپیاد دانش آموزی را پشت سر بگذارند.
استاندار کرمانشاه در نشست شورای اداری استان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد گفت بر اساس تصمیم دولت وام زلزله زدگان مقیم در مناطق زلزله زده امهال می شود و این شامل افرادی هم که از سایر نقاط کشور وام دریافت کرده اند می شود.
ایران و عراق توافقنامه نظام پرداخت مالی امضا کردند. یک هیئت عراقی هم به منظور بررسی همکاری با صنعت برق ایران و بررسی چگونگی پرداخت مطالبات ایران امروز وارد تهران می شود.
پس از رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم در جمع خبرنگاران گفت اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق به منظور زیر نظر گرفتن ایران غیر سازنده است و ما خواستار بازپسگیری این سخنان هستیم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقمندی مسکو و پکن را برای مشارکت در حل مسئله ونزوئلا نادیده می‌گیرند. وی رفتار کشورهای غربی در موضوع ونزوئلا را تعجب‌آور خواند و گفت اوضاع این کشور با سرنگونی حکومت آن بهتر نخواهد شد.
دومین روز گفتگوهای بین الافغانی در مسکو پایتخت روسیه امروز برگزار می شود. روند صلح افغانستان و آینده تحولات این کشور محور گفتگوهای بین گروه های افغانستانی در مسکو است.
بر اساس اعلام سازمان ملل یک سوم سرطان ها قابل پیشگیری هستند. یک راه حل ساده هم برای پیشگیری از ابتلا به آنها وجود دارد. میوه و سبزیجات بخورید، سیگار نکشید و تا می توانید از فست فودها استفاده نکنید.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز دیدار حساس تیم سردنشین سپاهان اصفهان با صنعت نفت آبادان و ذوبان اصفهان با نساجی قائم‌شهر 0-0 و سپید و درش با سایپای تهران 2-2 مساوی به پایان رسید. سپاهان با این تساوی با 32 امتیاز و یک مسابقه بیشتر در مقایسه با پدیده و پرسپولیس 1 امتیازی به تنهایی در صدر جدول ایستاد. در ادامه امروز نیز ساعت 15:30 دقیقه تراکتورسازی و نفت مسجد سلیمان در تبریز و ساعت 17 پرسپولیس تهران و پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی دیدار می‌کنند. برنده این بازی حساس جای سپاهان را در صدر جدول خواهد گرفت. در آخرین بازی این هفته نیز فردا ساعت 15:45 دقیقه پیکان و استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس برابر هم قرار می‌گیرند. اما گادوین منشا مهاجم فصل پیش پرسپولیس به تیم استقلال تهران پیوست تا جنجالی‌ترین انتقال نیم فصل شکل بگیرد. منشا نتوانست انتظارات هواداران پرسپولیس را برآورده کند و از فهرست برانکو کنار گذاشته شد. از سرمربی سرخپوشان درباره پیوستن منشا به تیم استقلال سوال شد.
خب این سوال مربوط به استقلال و کادر فنیشون میشه.
ایرانی شده اوزلی.
چون اونا گرفتنش. صحبت خاصی در این مورد ندارم.
میسوز خالی میشین سه مشت دا.
ما از منشا تشکر کردیم بابت تمام تلاشی که کرد برای ما.
جلی مسرچو.
و براش آرزو موفقیت داریم.
او کلوبو گیچه بیتی.
و در باشگاهی که خواهد بود.
در نخستین مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان سه تیم الکویت کویت برابر تیم الوحداد اردن 3-2 پیروز و حریف ذوبان ایران در مرحله دوم پلی‌آف شد. به این ترتیب ذوبان سه‌شنبه آینده در فولادشهر میزبان نماینده کویت خواهد بود و برنده این بازی برای صعود به مرحله گروهی به مصاف القرافه قطر خواهد رفت. و در دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه اسپانیا امشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکوی دیگر ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران در نیوکمپ بارسلون برابر هم به میدان می روند. در دیگر بازی این مرحله همزمان بتیس با والنسیا دیدار دارد. بازی برگشت 9 اسفند برگزار خواهد شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و شادمانی. با افتخار در 17th صبح بهمن ماه سال 1397 من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با شما هستیم با پیک بامدادی امروز. از بدید که همین ابتدا سامانه پیامکی خودمون رو اعلام بکنم برای شما. 30610 در اختیار شماست. خوشحال میشیم که پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امیدواریم که به هر حال امروز گزارش هایی رو که دوستان برای شما تدارک دیدن بشنوید. من تیتروار گزارش ها رو خدمتون عرض بکنم. اولین گزارش، گزارش انقلاب هست و پیشرفت هایی که در طول سالهای گذشته داشتیم. امروز اختصاصا درباره زبان و ادبیات فارسی صحبت می کنیم که در دنیا جایگاه زبان فارسی ارتقا پیدا کرده. عرض شود که یادی خواهیم کرد از سید شهدای انقلاب اسلامی، شهید بهشتی بزرگوار و گزارشی رو که دوستانم در این باره تدارک دیدند. و همچنین یک گزارش داریم که خیلی هم جالبه، حتما قابل توجه شما شنوندگان گرامی هم هست. موضوعی هست که شاید برای خیلی از اصناف قابل توجه باشه. چند سالیه که خب اعلام شده که در واقع شبها تهران بعد از یک ساعتی باید تعطیل باشه اصناف، اما قرار شده که در سال آینده به صورت آزمایشی چند سالی در واقع تهران شبها اصناف بتونن باز باشن و به اعتقاد بعضی ها این موضوع باعث رونق بیشتر شهر تهران و حالا احتمالاً در مراحل بعد دیگر شهرها و امنیت بالاتر میشه. سامانه پیامکی ما 3610 هست. از رادیو ایران با شما هستیم، شنونده پیک بامدادی امروز هستید. اگر بخش ابتدای برنامه آماده است دعوت میکنم که بشنوید. ولمون آماده است الان؟
پیک بامدادی.
خب عرض شود که امروز به دلیل اشکال فنی که پیش اومده و مشکلی که در سیستم پخش گزارش های ما پیش آمده، متاسفانه هیچ کدوم از گزارش های ما الان آماده پخش نیست. این تیترها رو داشته باشید، انشالله در پیک های آینده بامدادی یا پیک نیمروزی این گزارش ها حتما تقدیم حضور شما خواهد شد. 30610 در اختیار شماست. حالا من تیتر گزارش ها رو خدمتون اعلام کردم، شاید علاقمند باشید که در مورد بعضی از اونها اظهار نظر بکنید، به ویژه اون موضوعی که قرار هست. خب آماده شد؟ بله دوستان عزیز، اولین گزارشمون آماده است. بله همینطور که عرض کردم در مورد زبان فارسی هست. دیروز یادتونه که گزارشی داشتیم درباره ارتقای زبان فارسی بعد از انقلاب از پله سیوم به 15 جهان. شاید هم شنیده باشید که مقام آمریکایی گفته بود اگه آمریکایی‌ها از سعودی‌ها حمایت نمی‌کردند، سعودی‌ها بعد از یک هفته فارسی صحبت می‌کردند. اما طنز سیاسی اینه که این روزها مقامات آمریکایی به فارسی صحبت کردن افتادن. دلش چیه؟ در گزارشی از همکارم طباطبایان این موضوع بررسی شده.
40 سال شکست، هشتگی بر علیه انقلاب 40 ساله ایران از آن سوی مرزها، از آمریکایی که داغ از دست دادن جزیره ثباتش را هنوز بر دل دارد.
مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییت فارسی از 40 سال شکست رژیم ایران نوشت. آقای پومپو در پایان از هشتگ 40 سال شکست استفاده کرد.
آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران از اتاقشان هم که بخواهند با ایرانی‌ها صحبت کنند مجبور شدند زبانشان را فارسی کنند و این یعنی تغییر رفتاری که البته از خلیج فارس خودمان شروع شده، جایی که مدت‌هاست مجبورند وقتی خودشان را به آن دعوت می‌کنند مؤدبانه با ما فارسی حرف بزنند.
این ناو آمریکایی با شما صحبت می‌کنه، خواهش می‌کنم برای خاطر ایمنی فاصله را حفظ کنید و قوانین بین‌المللی و IFF رو حفظ کنید. اگر براتون امکان داره و اگر امکان داره لطفاً فاصله 10 مایلی رو رعایت کنید. متشکرم. ناو ائتلاف، بله صدای شما رو دارم. بله ولی طبق قوانین بین‌المللی شما یک کمی زیادی نزدیک شدید.
ماجرای تغییر رفتار آمریکا در همین یک فقره فارسی صحبت کردنشان آنجایی قابل تأمل می‌شود که لیندزی گراهام سناتور ارشد آمریکایی اینطور تفرق افکنانه و تحقیرآمیز در مورد فارسی حرف زدن سعودی‌ها می‌گوید.
اگر حمایت‌های آمریکا در برابر ایران نبود، یک هفته عربستانی‌ها مجبور بودند فارسی حرف بزنند.
اما حالا خودشان هم به فارسی حرف زدن افتادن. آمریکایی هایی که در آستانه 40 سالگی انقلاب ما میخواهند جزیره ثباتشان را در ذهن من و شما فتح کنند تا بگویند 40 سال انقلاب من چیزی جز شکست نداشته. اما تاریخ چیز دیگری میگوید. مثلا جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در جمع منافقین همین چند ماه پیش میخواست کریسمس در تهران باشد اما شکست خورد.
قبل از سال 2019 ما که اینجا هستیم کریسمس رو در تهران جشن خواهیم گرفت.
و یا این رویای 40 ساله آمریکایی ها برای فتح ایران که به اعتراف همپیاله هایشان 40 سال تلاش و محاسباتشان برای فتح ایران شکست خورده. لندن، بی بی سی فارسی انگلیس.
حالا محمدی چقدر با این عبارت اجماع بین المللی علیه ایران موافقید؟
اصلا اجماعی وجود نداره. امریکا موقعیتی و شانسی برای پیشبرد سیاست ها رو نداره امروز. بنابراین امریکا متحد جدیدی نتونست میتونست جذب کنه، متحدین خودش رو در رابطه با ایران از دست داده. قضیه به همین روشنیه. انتخاب لهستان به جای یک کشور قوی و توانمند در اتحادیه اروپا گویای همین مطلب، اصلا نیازی به استدلال نداره. هیچ نیروی جدیدی به دست نیاورده در این نزاعی که با ایران داره و پایگاهش این بار نه آلمان نه انگلستان نه فرانسه، لهستانه. میزان مال، قدرت، نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی لهستان در جهان نیازی دیگه به استدلال من نداره.
و یا این اعتراف دیگر کارشناس آنور آبی در شبکه آنور آبی مبنی بر 40 سال شکست فتح ایران.
چاقوی این کمپین رسانه‌ای روانی امروز کند شده. وطن تلاش کردن که فروش نفت ایران به صفر برسه، ولی این تلاش باهی شد. گزارش‌های بین‌المللی نشون میده در اکتبر به طور متوسط 2.2 میلیون بشکه نفت ایران در روز فروخته. مجبور شدن به معافیت‌ها تن بدن. پمپئو اعلام کرد که به 8 کشور معافیت از تحریم‌ها دادن، ژاپن، کره جنوبی. واقعیت‌های بازار انرژی نشون داد که آمریکایی‌ها نمی‌تونن این چیزی که مدعی هستن رو اجرا کنن. مگر
البته اعتراف به شکست در برابر ایران از زبان سردمداران آمریکایی هم کم شنیده نشده، از به اصطلاح خوش اخلاقشان تا بد اخلاقشان. اعتراف در خصوص شکست گزینه‌های روی میزشان، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا:
اگه توافق نمی‌شد دیگه قادر به ادامه تحریم‌ها نبودیم. این فقط ایران نبود که برای تحریم‌ها هزینه می‌پرداخت، بلکه چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و تقریباً هر کشوری که قبل از تحریم از ایران نفت وارد می‌کرد در موقعیتی قرار گرفته بود که ادامه تحریم‌ها برای اونها میلیاردها دلار هزینه داشت.
یا این یکی، آخرین رئیس جمهور کشور شیطان بزرگ که اینطور از آبروی برباد یا بر آب رفتشان توسط ایرانی‌ها در دنیا میگوید. وقتی نظامیانشان در خلیج فارس پایشان را از گلیمشان درازتر کرده بودند و اسلحه سپاهیان ایران اسلامی را روی شقیقه هایشان حس کردند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
ما در عرصه بین المللی پشت سر هم تأخیر شدیم. این تصویر یادتون هست که ایرانیان نظامی های ما رو مجبور کردن جلوشون زانو بزنیم و آبرومون رو بردن؟
By their Iranian captors at gunpoint.
همه این شکست ها قدرت آمریکا را در چالشی سخت در برابر ایران دچار افول کرده. رامین سجادی، کارشناس علوم استراتژیک، از دیگر نمونه های شکست آمریکایی ها در برابر ایران میگوید، از شکست لشکرکشی نظامیشان در طبس تا همین امروز.
برای مثال در سالهای ابتدای انقلاب میشه به حمله مستقیم و ناموفق ارتش آمریکا به طبس و یا کودتای شکست خورده نوژه اشاره کرد، و یا پشت بانی ایالات متحده از 8 سال جنگ تحمیلی علیه کشورمون و 40 سال تقریبا تحریم‌های ممتد و ظالمانه که علیه مردم ایران وضع کردن، که خب همه اینها با هدف سرنگونی و یا کند کردن روند پیشرفت انقلاب بوده و همگی شکست. می‌بینیم که سالانه داره در ایالات متحده چند ده میلیون دلار به طور مستقیم جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران بودجه تصویب و خرج میشه، ولی خب در نتیجه اون نهایتاً شاید یک مقدار مسیر پیشرفت انقلاب ناهموارتر شده ولی مسدود نشده، و به نظر میرسه که این عبارت 40 سال شکست بیشتر از هر کس برازنده مقامات ایالات متحده باشه.
البته نقشه های دشمن برای رسیدن به رویای موهوم فتح ایران همچنان ادامه دارد، اما این روح و روحیه انقلابی است که نقشه های برباد رفته را بر آب خواهد داد. برای آبادانی ایران، برای ایرانی که در چله دوم انقلابش با تکیه بر توان جوانان نسل‌های جوانتر انقلاب همه دشمنی‌های آمریکا را به خودشان باز خواهد گردان.
نقشه‌های آمریکا در مورد ملت ایران لو رفته. نقشه‌ای که بتوانند اون رو عمل بکنند و ضربه وارد کنند دیگه ندارن. اینا اول امسال اعلام کردند که ایران تابستان داغی خواهد داشت. بعد هم گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی رو با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
سفارت شنون
مرگ بر خود سای تو زنده باد زندگی او زنده باد زندگی من تو ما یک شلام
صحبتون بخیر شنوندگان گرامی. 8:29 دقیقه و 12 ثانیه است. پیک بامدادی رو میشنوید. در ایام 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بد نیست یادی بکنیم از سید شهدای انقلاب شهید بهشتی که شاید بشه گفت در بزرگترین عملیات تروریستی جهان همراه با یارانش مظلومانه به شهادت رسیدند. اما هلاکت عامل این عملیات تروریستی در اروپا این روزها خبرساز شده، در حالی که ماه پیش وزارت خارجه هلند هلاکت